السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان. من قبل از صحبت یه نکته‌ای رو عرض بکنم راجع به نوروز. البته مطلب تا حدی اختلافی هست، به این واقف هستم، ولی یه نظر کاملا جدی در بحث نوروز رو میخوام عرض بکنم، شاید مفید باشه و فایده داشته باشه برای جهتگیری های در این زمینه. مجموعه از روایات ما دال بر این است که نوروز یک روزی بوده که روز تعیین ولات امر بوده، جهت توضیح این مطلب اینجوری باید خدمتتون عرض بکنم. ما طبق بیانات قرآن که حالا اگه دستتون باشه، ماه تو اسلام قمریه اساسا. در آیه 36 سوره مبارکه توبه این رو میبینید که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. حالا قرآن هم توضیح میکنن به خاطر اینکه قرآن ببینیم دیگه، به هر جهت متن اصیل و اصلی دینمون همین قرآن هست. میفرمایند که در آیه 36 سوره مبارکه توبه، چون قرآن بگیرید همه یه صلوات بفرستید تا قرآن رو برسه. در به هر جهت داریم که عدت الشهور، تعداد ماها، عند الله در نزد خدا، 12 شهرن فی کتاب الله، 12 ماه هست در کتاب خدا. یعنی اینها امور قراردادی نیستن که شما بتونید تبدیل بکنید به سال رو مثلا به 6 قسمت یا 5 قسمت، اینجوری نیست. عند الله 12 ماه. بعد از کی اینجوری بوده؟ یوم خلق السماوات والارض، از روزی که آسمان و زمین خلق شده. آسمان و زمینم یعنی عالم. تعبیر آسمان و زمین در قرآن، سماوات والارض، یعنی تعبیرش یعنی عالم. به عبارت یعنی از اون موقعی که عالم خلق شده، سال دوازده ماه بوده. عبارتاش هم پس معنیش این است که اینها قراردادی نیست. آیه بعد این آیه میاد و این رو روشن میکنه که کسایی که یه پدیده ای انجام میدادن به نام پدیده نسیع، یعنی ماها رو تعویق مینداختن، اینها اون پدیده برای خودش قابل توضیحه، حالا الان محل بحث نیست. حالا حاج آقا از کجا معلومه که این دوازده ماه قمریه؟ بله؟ بله؟ به خاطر بله؟ منها اربعتون حرم، به خاطر اینکه گفته چهار ماهش ماهای حرامه و ماهای قمری میدونیم که ماهای حرامه. و این نکته که اینها به قراردادها بستگی نداره، شما الان وقتی شما فیض ماه مبارک رمضان انجام میشه، یعنی ماه مبارک رمضان میاد، فیض ماه مبارک رمضان میاد، دارای عوارضی است ماه مبارک رمضان، نزول یعنی ایجاد قدر در ماه مبارک رمضان، بحث نزول قرآن در ماه مبارک رمضان، بسته شدن دست شیاطین در ماه مبارک رمضان و فیوضات بیشماری که در ماه مبارک رمضان. مثلا اگر فکر کنید قراردادی اینها یه تقسیماتی بوده که همینجوری انجام شده، این به این معنا می شود که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. یعنی یه ماه رمضانی میاد منتها هیچ واقعیتی نداره، همینجوری با یه سری قراردادهایی گفتن که این فیضها هم با این قراردادها میاد، واقعیت نداره. و حالا که ما قائلیم به اینی که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی واقعا یک سری مصلحت و مفسده داره، حالا چجور است که این مصالح و مفاسد با حرکت‌های ماه و خورشید با هم دیگه تنظیم میشه؟ خب اینم به هر جهت اینجوریه، شما نماز صبح همینجوریه، نماز صبح خورد خورد شروع میشه در کشور، در طول مثلا یک ساعت از شرق کشور تا غرب کشور این فیض نماز صبح میاد به همه میرسه، وقت سحر برای همه میرسه. اینها اموری است که به این امور تکوینی ارتباط دارن. اجمالا مشخصه که ماه اندالله قمریه، ماه اندالله قمریه و بر اساس حرکت قمر و ماه هست که فیوضاتی نصیب زمین میشه. این نکته ابتدایی. حالا چرا از اون اول دوازده ماه شده، چرا گردش ها اینجوری شده، اینها خود یه بحث مفصلیه تو خود قرآن که این سوره آخری چرا اصلا به این بحث میپردازه، سوره توبه، بعد سوره مائده که بحث دوازده نقیب بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، چرا ائمه دوازده تا، ماها دوازده تاست، اصلا این چه حکایتیه، چه حکایتی در این عدد دوازده وجود داره؟ این خودش بحث جامعی است در قرآن که وقت پرداختش و الان نیست و در حوصله این مجلس نیست. بعدش هم معلوم میشه که خدا سر این که این دوازده ما رو کسی به هم نزنه خیلی حساسه. شما همین آیه بعدش انما النسیء زیادتون فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله. نسی کاری که میکردن این بوده، میرسیدن به ماهای حرام، میومدن ماه رو به تأخیر مینداختن، میگفتن این قسمتش رو مثلا همون ادامه ماه، بعد اینو برخورد قراردادی باش میکردن، میگفتن محرم رو حالا میندازیم، رجب رو میندازیم اونور برای اینکه ماهای حرام نخوره مثلا، و جنگ رو مثلا ادامه میدیم. بعدن به جاش این کار رو میکنیم. کما اینکه بعضی ها سر ماه مبارک رمضان همچین پیشنهادهایی به ذهنشون میرسید که چنانچه بخوره تو مثلا فصلهای خیلی گرم، بیایم ماه مبارک رمضان رو جابجا بکنیم. این بهتر نیست به اعتقاد شما که مردم همه روزه بگیرن تا اینکه مردم روزه بخورن؟ خب بیایم ماه مبارک رمضان رو جابجا بکنیم. این همون نصیحیه که معلوم خدا رو این ماها تا چه بشود لیوات او عدت ما حرم الله، تا اینکه این عدده همون اون در بیاد، ولی نتیجهش این میشه که یحل ما حرم الله. اینها حلال خدا رو حرام خدا رو دارن حلال و حلال خدا رو دارن حرام میکنن اینجوری، یعنی دست میبرن در این امور تشریعی اینجوری. به هر جهت اینو مقدمه عرض کردم برای اینکه این بحثی که میخوام بگم یه بحث روشنفکری تلقی نشود که حاج آقا حالا اومده حالا میگه نه با نوروز باستانی یا نمیدونم از این حرفا. میخوام بگم که نه، بحث ماهای قمری بحث کاملا جدی، کشور هم نمیشه از این ماهای قمری بی بهره بشه، این هیچ سر این بحثی نیست. منتهای مراتب علی ظاهر درسته که ماه قمری، حالا اینم بذارید یه موقع دیگه توضیحش بدیم، ولی سال ظاهرا شمسیه، یعنی وقتی خدا رو سال میخواد حساب بکنه برخورد شمسی میکنه با سال. ما نوروز در روایات ما اومده که روزی بوده که روز تعیین ولات امر. نوروز اصلا به جهت ملی و قدمتش به این 1400 سال اسلام بر نمیگرده، به خیلی قبل ترش برمیگرده. شما سوره مبارکه حج رو بیارید، من اینو از روی متن بهتون نشون بدم. در سوره مبارکه حج آیه 17 این سوره صفحه 334 میشه، ما ایرانی ها یک در حقیقت مملکت پیغمبر دیده ای بودیم و با پیغمبر ها اصلا رشد کردیم. دین ما قبل از اسلام مجوس بوده و مجوس هم مشرک نیست، مجوسی ها مشرک نبودن، ما از اون اول موحد بودیم. یعنی این منطقه قبل از این، قبل از ظهور اسلام هم موحد بوده. آیه 17 سوره مبارکه حج صفحه 334 صریحا تصریح میکنه به این نکته که مجوس ها مشرک نبودن. ببینید ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، مؤمنین، یهودیا، صابئیان، پیروان حضرت یحیان ظاهران، نصارا، مسیحیا و مجوس و الذین اشرکو، یعنی مشرکین رو جدا میکنه، مثل یهودی و نصارا و مؤمنین و اینا تابع پیغمبر رو جدا میکنه اینها رو، و المجوس و الذین اشرکو و مشرکین اینا، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، نه خدا بینشون فاصله میذاره روز قیامت، اینا رو از هم دیگه جدا میکنه، همه اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. معلومه که مجوس و حالا همین زرتشتی ها اینها اهل پیامبری و پیغمبر دیده بودن. به هر جهت ما مملکتی هستیم که سابقه پیغمبری داریم قبل از حتی ظهور اسلام، و اتفاقا به دلیل همین دعوت‌های مکرر پیامبران و این حرف که مسئله حکمت و مسئله فلسفه و مسئله دین، تو می‌دونید که حکمای پهلوی یا فهلویون که تو که حالا اینا عملا سرقت کردن این پهلوی ها این اسم رو، این فهلویون و پهلویون حکمای خیلی قدیمی بودن که عارف مسلک متدین متشرع و چه و چه بودن این فهلویون. حالا تو فلسفه کسایی که اهل اینجور مطالعات هستن این فهلویون رو باید برن بشناسن که اینا خیلی با عظمت بودن این پهلویون، نه این پهلوی ها، اینا نه اونا. خب روز اول سال شمسی روزیه که در روایات ما اومده که این روز اتفاقات فوق‌العاده‌ای درش افتاده، از جمله اینی که خدا مسئله وصایت و ولات امر رو در این روز مشخص می‌کرده. این شمسیه، یعنی اول سال تعیین ولات امر بوده. همین عید قدیر اگر به تقویم های چیز برگردید 1-1-10 همین تقویم های که برمیگرد تقویم قمری اینا رو برمیگردونن، اول نوروز بوده. بعد جالبه که امام صادق علیه السلام میگن که این مطلب رو حفظت الفرس و ضیعتموه، میگن که فارس ها این مطلب رو محافظت کردن و شما ضایعش کردین. یعنی ما قوم فارس اتفاقا مفتخریم به اینی که گرامی داشته نوروز میکنیم. منتهای مراتب مطلب ممکنه از کانال اصلی خودش تا حدی خارج شده باشه. البته سنن صالحهی کماکان در جامعه به واسطه نوروز هست، همین جامعه پاک پوشیدن، پیش نمیدونم بزرگان رفتن، به هر جهت دید و بازدیدها، اینهایی که بنده میبینم بعضیا با غیرتهای دینی علکی و نشناخته گاهی آقا میبینید این سنن صالحه رم آقا نوروز چیه ما عیادمون نام چیه ما اینی حرفایی که چیه. نه بابا جون، همه چی حساب کتاب و کار خودشو داره. امیر المؤمنین در نهج البلاغه به مالک میفرمایند که ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، میگن سنن صالحهی که صدور این امت و سینه های این امت به اون عمل میکنه و به اون خو گرفته، این سنت ها را از بین نبر. این دیدار حالا فرض بفرمایید که درش هم میخوان یه خورده نخوچی و کشمش و بادوم و پسته و تخم و اینا بخورن، اینا مهم نیست، اینا در اون اصل وجود این سنت بزرگ نوروز که باید اتفاقا به نظر میاد که باید احیا بشود، یعنی احیا بشه و برگرده در کانال رسمی خودش که همون چیزی بوده که ما تاریخی این رو گرامی میداشتیم، نوروز رو بیفته در جریان اصلی خودش. البته عرض میکنم مطلب اختلافی هست، روایات مخالف با این هم هست، اینی که عرض کردم. منتهای مراتب خود علامه مجلسی صاحب بهار وقتی این روایات رو با هم دیگه جمع بندی میکنن وجه برتری رو میدن به همین روایاتی که بنده خدمت رو عرض کردم، که به هر جهت حفظت الفرس و ضیعتمو، فارس ها اتفاقا این سنت رو حفظ کردن. خوبه که این سنت کماکان حفظ بمونه، به بهانه های مختلف، به بهانه های دینی و شرعی و چه و فلا اینها، به خصوص با سنت این سنت و مزایایی که در این سنت هست مقابله نشود، خیلی بزرگ داشته بشود. و خوبه یک رنگی هم از اون رنگ گذشته روایش به خودش بگیره اتفاقا. یعنی همه فکر بکنن که این روزی که به هر جهت یک دور سال تمام میشه و 12 ماه دقیقت شمسی تمام میشود، سال به نو میرسه، این سال نو همراه با مسئله ولایت اصلا، یعنی روزی که ولات امر تعیین میشدن تو این روز. و این ببینید یه رنگ دیگه ای از نوروز. این احیاء نوروز باستانی نیست که به این معنی باستانی که بیان نمیدونم پادشاهانی بیان و بر اریکه های بنشینن و یه ده بردگانی رو جلو خوشو ردیف کنن و الاخر، این اون نیست. این یک سنت اصیل دینی مربوط اصلا قبل از اسلام. این فکر میکنم تذکرش در ابتدای سال نوروز اینها رو گرامی داشتن، بزرگ داشتن اینها، من چون دیدم تو این نوروز از یه مثلا حتی زنگ نمیزدن به خانوادشون، مدام چرا زنگ نمیزنین، مثلا مسافرتی ما بودیم چرا زنگ نزدن، باید این نوروز منکوب بشه، یعنی حتی من در این دید زنگم نمیزنم مثلا که مثلا تبریک بگم و فلان اینا. یعنی این چیزای کفرستونیه که در اومده تو مثلا چه این چیه این حرفا دیگه. حالا دی برجد الجاهل و اما مفرتون او مفرت، اینا رو اتفاقا نظامت احیاش بکنیم خوبه. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب عرض به خدمتون که من یه موقعی یه بحثی رو اینجا عرض کرده بودم راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که این ایام ایام شهادت حضرت هست و باید عرض ارادتی حتما به ساحت ایشان بشود و به جهت قرآنی هم یه نگاهی به آیات مربوط بندازیم. آیه 42 سوره مبارکه آل عمران رو یه نگاهی بفرمایید. من اینو زمینه قرار میدم که انشالله در این چند جلسه، حالا ببینیم که چقدر میشه حول این آیه و ادامش که تو سور مختلف هست پیگیری بکنیم، ببینیم که چقدر میتونیم صحبت بکنیم راجع به این مطلب. در آیه 42 سوره مبارکه آل عمران یک عبارتی رو ما داریم راجع به حضرت مریم سلام الله علیها. و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین. اون هنگامی که ملائکه با مریم سلام الله علیها صحبت کردند و به او گفتند که ان الله اصطفاك، خدا تو رو برگزیده، و طهرك و تو رو تطهیرت کرده، و اصطفا که علی نساء العالمین، و تو رو بر زنان جهان برتری بخشیده. این عبارت متضمنه، یعنی تا آدم میخونه متضمنه یک شبهه‌ای توش هست برجد، و اون است که شأن حضرت مریم سلام الله علیها اگه این است که واصطفا که علی نساء العالمین، شأن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کجاست؟ با این تذکر که من یه موقع دیگم عرض کردم شما شؤونات پیامبران و صدیقینی مثل حضرت مریم اینها رو نباید آدم ملکوک بکنه. من چون که میبینم گاهی اوقات میخوان مثلا چه میدونم حضرت علی رو ببرن بالا، مثلا میگن که بابا حضرت عیسی مثلا خاک پای قنبر علی هم نمیشه، مثلا اون قدم نمیشه تازه در صدی که چه حرفی مثلا شما میزنی، چه مزخرفی هستن شما میگی، یعنی چی که مثلا حضرت عیسی، حضرت عیسی شما میدونن کی حضرت عیسی؟ به نام روح الله ازش یاد شده، کم تعبیری نیست تو روایت ما، شانه به شانه ائمه ماست و برای همین است که میماند. و حتی میدونید که نکته ای هست که شاید استظهار از آیات قرآن هم همین باشه که بعد از شهادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد از ایشون اللهم صل علی حضرت عیسی اداره میکنه، حضرت عیسی هست و اداره میکنه هنوز، یعنی حضرت عیسی رفته و بعد بر میگرده با صورت جدیدی باز دوباره عالم رو اداره میکنه. شما در همین آیات سوره مبارکه آل عمران، این آیات حتی نمیخواستم اینو بحث کنم، ولی از آیه 55 همین این سوره پیروان حضرت مسیح، منتها پیروان حضرت مسیحی که حضرت مسیحش پیروه، ببینید اینا اجتهادی باید این آیات رو دیدا. ببینید اذ قال الله، آیه 55ش نیا کنید، اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا، این تیکشو دقت کنید، و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، کسایی که تبع تو ان خدا قرار میده فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، یعنی الی یوم القیامه پیروان حضرت مسیح برتر از همن. شما حضرت مسیح رو کم نگیرید، منتها حضرت مسیحی که دیگه نبی نیست و برمیگرده، چون در دوره ختم نبوت برمیگرده حضرت مسیح، حضرت مسیح وقتی برمیگرده دیگه نبی نیست، پیرو خود حضرت حجت هست. ظاهرا از آیات روایات هم برمیاد که بعد از شهادت حضرت حجت عالم نمی پاشه، هنوز حجت خدایی هست که عالم نیام او حضرت مسیحه توان، و اینایی که تبع حضرت مسیحن دیگه اسمشون مسیحی نیست اینا، و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، تا روز قیامت تابعین حضرت مسیح فوق کفارن. خب یه نیمچه استظهار و استشعاری از این آیه می شود نسبت به این بحث. حالا بخوام بهتون بگم این تذکر رو داشته باشید که شؤونات ائمه، شؤونات انبیا ضایع نشه تو بحث. من خیلی کثیرن دیدم، به خصوص از بعضی از کسایی که به هر جد مباحث علمی رو دنبال نمی کنن، یه چیزی میگه که مثلا حضرت عیسی، بابا حضرت عیسی کیه؟ مثلا حتی قرآن وقتی که مثلا یکی از پیامبران رو برمیداره میاره توبیخ میکنه، در فضای نبوت توبیخ میکنه، نه خارج از فضای نبوت. مثلا اگر میگه ولا تکن که صاحب الحوت، شبیه حضرت یونس نباشه پیغمبرا، شبیه حضرت یونس اگه میخوای بشی نمیشه قضیه، شبیه حضرت یونس نه، که اذنا داره بابا و مکلوم و فلان و فلان، در فضای نبوت. یه نفر حالا یک جاهلی مثل بنده میشینه میگه که اینم شد حضرت یونس، اینم حضرت یونس، اصلا حواست هست در فضای نبوت این داره توبیخ میشه، او کسیست که فجتباه و ربه و جعله من از صالحین، خدا او را از صالحین قرار داده، بنده مجتبای خدا از چه هست و چه هست. منتهای مراتب این شبهه سر جای خودش باقی میمونه، با این تذکری هم که من عرض کردم شبهه سر جای خودش باقی میمونه، که اینی که حضرت مریم رو بر همه زنان عالم برتری داده به هر جهت جایگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه کجاست در این منظومه فکری ما به عنوان سیدت و نساء العالمین؟ چون که یکی از مناظرات و مباحثاتی که ما با برادران اهل تسننمون داریم سر همین اینجور مباحث هم هست. میان شما چیزایی رو نسبت میدید که قرآن این چیزا رو نسبت نمیده. به هر جهت این سیدت و نساء العالمین وصف حضرت مریم در قرآن. بعضی خواستن اینو جواب بدن، جواب دادن به این که این عالمینش تا همون موقع نزول. این از اون جوابای خطرناکه تو قرآن، نه اشتباه، چون این جواب داریم تو جواب، اشتباه داریم تو اشتباه. این از این جوابهای خطرناک قرآنیه اگه کسی همچی جوابی بده، به جهت این که اگر قرار بشه کلن عالمین رو بشه همچین تعبیری ازش کرد و قرآن راه داشته باشه درش همچین تعبیری، اون موقع دیگه شعری گفتیم که تو قافیهش به شدت گیر افتادیم. شما مثلا قرآن خودشو میگه هدن للعالمینه، خب تو عالمین همون موقع، ولی این که آیا هدایت داره برای دقیقاً این زمان هم هادی هست واقعا یا نه، این معلوم نیست. تا اون زمان خودش، تا زمان نزول خودش یه همچین حرفی رو داره. یا شما میگید پیغمبر رحمت للعالمینه، خب اگه قرار باشه پیغمبر رحمت للعالمینه تا زمان خودش مربوط به نزول، فضاهای نزول خودش باشه، خب اینا مرجعت مشکل دیگه. بخوایم همچین تعابیر رو بکنیم، قرآن عصری میشه، پیغمبر عصری میشه، دستورات عصری میشه، همه چیز عصری میشه دیگه. اون حالت ثباتی که در دین مشاهده میشه و ملاحظه میشه در آیات قرآن به عنوان قانون اساسی ملاحظه میشه، زیرا به همش میخوره اینجوری. لذا این جواب اینطوریش درست نیست، نه تنها درست نیست بلکه خطرناک هم هست. آیه 33 همین سوره رو بیارید. در آیه 33 این سوره یه تعبیری داره، شاید این تعبیر تعبیری باشه که کاملا کمک بکنه برای فهم همین آیه 42. آیه 33 اینجوریه. ببینید، ما نقطه گزنده داستان این بود که فکر میکردیم که خب اگه یکی بخواد در قله باشه خب بقیه پس چی؟ درسته؟ حالا ببینید قرآن اینجوری میگه تو این آیه: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. نوعاً شبهات طرح شده در یک سوره رو خود سوره اگه بگردید پیدا میکنید، نوعاً نه میشه ولی نوعاً میتونید یه چیزایی رو پیدا کنید. ببینید، اگر این استفا علی العالمین به معنای این باشه که یه کسی از همه برتره، خب شما باید تکلیف بگید کی برتره پس اینجا، چون که شما میگه، خدا میگه ان الله اصطفى آدم علی العالمین، نوحا علی العالمین، آل ابراهیم علی العالمین، آل عمران علی العالمین، یعنی خدا اینها رو بر جهانیان برتری داد، هم آدم رو، هم نوح رو، هم آل ابراهیم رو و هم آل عمران رو. خب این چجوری میشه اصلا همچین تعبیری که خدا برتری داده باشه همه اینها رو تک به تک بر جهانیان؟ خوشی که نمیشه. پس معنیش میشه چی؟ کما این که مفسرین گفتن معنیش میشه که در یک ویژگی های امتیاز داد. در یک ویژگی های امتیاز داد. همینو حالا داشته باشید، برمیگردم باز دوباره برگردید همین آیه 42 رو یه بار دیگه نگاه کنید. یه موقع است که بحث مصطفی و برگزیده بودن ذاتی خود حضرت مریم سلام الله علیها است که اونجا جدا بیان میشه. یه موقع بحث یک امتیازهای خاصیه که مال حضرت مریمه، اونم جدا بیان میشه. ببینید دوتا رو قرآن جدا کرد، ان الله اصطفا که و طهر که، این امتیازهای ذاتی خود حضرت مریمه، یعنی بالاخره مصطفی و برگزیده است. و اصطفا که علی نساء العالمین، اینو با یه عبارت دومی جدا میکنه از اون اصطفای اول، اصطفا ان الله اصطفا که و طهر که میذاریم کنار، و اصطفا که علی نساء العالمین. این وصطفا که علا نسال عالمین، این استفا علا یعنی امتیازی است که خدا حضرت مریم رو به یک چیزهای ممتاز کرده. خدا حضرت مریم رو به چه چیزی ممتاز کرده؟ بله نحوه تولد حضرت عیسی. شما نگاه کنید یکمی که میاد تو آیه پایین تر، آیه 45، باز دوره با ترکیب همون سیاق همین مطلب رو میگه. اذ قالت الملائکه تو یا مریم، ببینید اینها بهش میگن آیات مثانی اصطلاحاً، آیاتی که به همدیگه منعطفن، ثنون، انعطاف دارن نسبت به همدیگه، طبیعتاً مفسر همدیگن. آیات مثانی میگن قرآن مثانی تقشعر رومن، مثانیه یعنی آیاتش منعطف به هم دیگه است. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والاخره و من المقربین تا که یکلم الناس فی المهد و کهلا من الصالحین، که خدایا چجوری من بچه دار میشم و اینجوری. این همون استفا و امتیازی است که خدا به حضرت مریم سلام الله علیها داده. بر بگردیم آیه 33 رو یه دور دیگر نگاه بکنیم که حالا بحث رو جمع جور بکنیم تا انشالله این زمینه داریم میذاریم برای اینکه یه نکته ای رو راجع به طهارت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض بکنیم. ان الله اصطفى آدم، حالا این آیه معنی داره، امتیازهایی که وجود داره، خدا آدم رو امتیاز داد. آدم ممتازه، اولین بشر و اولین پیامبر، ما نسلمون از نسل پیامبرانه. این خیلی نکته ایه، ما پدرمون پیغمبر بوده. حالا اینایی که قائلن به این که نسل میمونن، اینا ما تو دعواهای خانوادگیشون وارد نمیشیم، ولی به هر جهت ما که نسلمون به پیامبران برمیگرده، این نکته مهمیه. و هم پیامبر برای اون اومده، نسل اونم پیامبرانه. حالا دیگه بقیه چه جوری هن کجا در اومدن دیگه به خودشون مربوطه، ولی اینه، این ویژگی حضرت آدم، ممتاز حضرت آدم. حضرت نوح ممتازه، به چی ممتازه؟ حضرت نوح به شریعت ممتازه. میدونید که ما تا قبل از حضرت نوح شریعت نداشتیم، با موعظ داشته عالم میگشته. پیامبران موعظه های اخلاقی میکردن بیشتر، شریعت نمیاد. برای همین است که شما جایگاهی داره حضرت نوح، جایگاه بیبدیل از این جهت که شما میبینید که سلام هایی که بر انبیا هست، سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، ولی به حضرت نوح که میرسه میشه سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح در همه عوالم. نوح جایگاه داره، جایگاه کاملا ممتاز. این که شریعت در یک رشدی که داشت جوامع بشری میکرد به شریعت کشیده شده قضیه، که حالا سوره نوح و احوالات حضرت نوح رو بررسی بکنیم خودش یه بحث مفصلیه که در حوصله بازی مجلس هم نیست، ولی به هر جهت اونم یه بحث ممتعی داره اونجا. آل ابراهیم، ببینید از این به بعد تبدیل میشه به آل، اینم ممتازه. هم حضرت ابراهیم ممتازه، همه پیامبرا به یک نوعی برمیگردن به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم سرشاخه است که اگر میبینید که در صور مختلف بحثی میکنه آقا ما کان ابراهیم و یهودی ان ولا نصرانی ان ولکن کان حنیف مس ها انتم ها الا حاججتم فی ما لکم بین فلما تحاجون فی ما ليس لکم بین. بعد مؤمنین رو میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و بهذا النبی و الذین آمنوا. اولویت به حضرت ابراهیم اینی که ما رو گره زدن به حضرت ابراهیم، ما گره خورده به حضرت ابراهیم تو قرآن، که یه بحث خیلی مفصل داره که اگه بخوام جایگاه این سر همین بحث اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی اگر میخواستیم بحث بکنیم حتما تو بحث فرهنگش اون موقع باید جایگاه مسجد الحرام و جایگاه حضرت ابراهیم و اتصال ما به حضرت ابراهیم و چجور میشه که از این به بعد تبدیل میشه به آل، یعنی ما دیگه حضرت ابراهیم و حضرت عمران و اینها نیست، ما در میرسیم به تو سیر پیشرفت انبیا میرسیم به بحثای تمدن سازی دیگه، یعنی اونجاست که پدیده بت شکنی و ساخت بنای کعبه و مسئله امامت و این چیزها رو ما تو مسئله آل و اهل اصلا تو قرآن یه کار واژگانی جدی لازم داره. آل و اهل تعبیر معیت رو من یه موقع اینجا بحث میکردم، کسایی که در معیت بخوان عمل بکنن، که از همون ابتدا گفتن که در سوره مبارک مزمل هم آیات انتهایی سوره مبارک مزمل که کسایی که بخوان در سیر پیشرفت دین مع پیغمبر باشن، اینا ولقد نعلم انک ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، کسایی که با تو ان اینا هم همین جوری ان، یعنی شب زنده‌داری ان و چی ان و فلان، اینا در سیر پیشرفتش، حالا اونم بحث هایی دارم کد باز میکنم رسیدیم بحث میکنیم نرسیدیم یه موقع دیگه انشالله بحثش میکنیم، ولی به هر جهت شما میرسید به بحثای هم مسئله کعبه به عنوان نقطه امامت فیزیکیه که همه عالم به دور کعبه است، یعنی اگه شما بگید آقا وسط دنیا کجاست، وسط دنیا کعبه است، این تعبیری که قرآن به شدت اصرار داره بگه که اول بیت وضع للناس للذی بوکت مغاره، این اولین خانه ایستی برای بشریت ساخته شده و اینجا مرکزیت عالمه و عالم به این سمت باید تجمیع کنه و چه و مسئله امامت بنای کعبه با امامت و اینا یک بحث و مسئله مسجد که مساجد و در نقطه محوریش مسجد الحرام و مسئله امامت که جاش تو مسجد الحرامه و اینی که بی خود نیست که حضرت علی تو مسجد الحرام به دنیا میاد نماد ولایت، اصلا چرا باید اونجا به دنیا بیاد، همه اینها یه بحثای خیلی خیلی جدیه تو قرآنی که در حد منبر هم نیست، یعنی واقعا باید کلاس هایی باشه که آدم تمام این کدهای آیات رو به همدیگه وصل بکنه و یه مباحثه جدی سرش بکنیم. این حکایت آل ابراهیمه و مسئله حضرت موسی که شما میرسید به مسئله تمدن سازی ها دیگه، یعنی حکومت تشکیل میده، میبینید که اونجا هم آل عمرانه، یعنی تبدیل میشه به آل، اینا مزایا و ویژگی هاییست که هر کدوم این وقتی خدا یه نما رو کل انبیا حرکت میکنه، چهار تا پیغمبر هستن که کاملا تو این خلاصه اسکن خدا دیده میشن، آدم، نوح، ابراهیم، منتها ابراهیم با آل، یعنی چون که ویژگی داره آل ابراهیم، آل عمران، آل العالمین، یعنی اینا داره مزایا و ویژگی هایی هستن. این میشه معلومه که تعبیر استفا علا تعبیریست که حال من راجع به آل عمرانش یه نکته بعدا ان شاء الله خدمت و عرض خواهم کرد تو سوره مبارکه حضرت ابراهیم. این استفا علا روی ویژگی هاییست، پس اجمالا در میاد که حضرت مریم سلام الله علیها دارای ویژگی ممتازی هستن اون ویژگی ممتاز نه این که برترین بانوی جهان هستن، بلکه این ویژگی ممتاز معنیش این است که نوع تولدی که در حقیقت انجام گرفت نوع تولد خیلی خاصیه که این ویژگی برتری پیدا کردن و ممتاز شدن نسبت به همه بانوان عالم، و اینم خودش یه ویژگیه بالاخره در که به کلمت من اسم المسیح عیسی ابن مریم که وجیه هم فی دنیا و الاخره و من المقربین، ما همش فکر کنیم میگیم یا وجیه عند الله، مثلا کسی بگه آقا مثلا به حضرت عیسی بگه یا وجیه عند الله اشفع لنا، بابا این مسیحی شدی مگه شما؟ و این تعبیر قرآنیه، اصلا شما به حضرت عیسی بگو یا وجیه عند الله، این تعبیر قرآنیه، یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. حضرت عیسی جایگاه داره الان در پیش خدا، وجیه عند الله. این حالت باشه تا اینو زمینه قرار بدیم که انشالله ببینیم این بحث رو در مورد خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به چه نحو میشه ادامه داد. صلواتی و رحمت بفرمایید.